بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذی لا اله الا هو عالم الغیب و الشهاده هو الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین، سیما بقیت الله المهدی ارواحنا له الفدا. با سلام و درود به همه شما عزیزان بزرگوار، رحمت واسعه الهی رو برای همگان تمنا می‌کنیم. عنایات ویژه پروردگار متعال رو در این لحظات و این برنامه از محضر با عظمت او عاجزانه خواهانیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. ولنبلونکم بشیء من الخوف والجوع ونقص من الاموال والانفس والثمرات وبشر الصابرین. آیه 155 سوره مبارکه بقره. حتما در ابتلاعات ایمانی و جهاد در راه خدا و همینطور در مسیر زندگی شما را می‌آزماییم. به اموری مانند ترس، گرسنگی، زیان مالی، زیان جانی و آفات و کاستی در محصولات شما. و بشر الصابرین، به صبر پیشگان بشارت بده. آیه 156: الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. آنان که وقتی مصیبتی بر آنها بیاید میگویند ما از آن خداییم و به سوی خدا برمیگردیم. این آیه، دومین آیه از سه آیه مربوط به مصیبت، آیه وسط هست که راهکار اظهار صبر در پیشگاه تقدیرات خدا رو به ما نشون میده. صابرین شعارشون باید این باشد: انا لله و انا الیه راجعون. عرض کردیم دو نگاه به این بحث میتونیم داشته باشیم. نگاه اول این که انسان دو جهت در او هست که به خاطر این دو جهت باید تسلیم خدا باشه. جهت اول این که ما مملوک او هستیم، انا لله، ما ملک او هستیم. چطور من حق دارم هر گونه میخوام در ملک خودم تصرف کنم؟ خدا همین اختیار رو داره. تازه مالکیت ما اعتباری است نه حقیقی، چون وجود چیزی از آن ما نیست. این خودکار بوده یا هست، منم هست. مثلا پولی میدم، من حق تصرف پیدا میکنم، من مالک اعتباریم. وجود این مال خداست، وجود ما هم مال خداست. ما که مالک اعتباری هستیم به ما اذن تصرف میدن. او که مالک حقیقی است، میشه او اذن تصرف نداشته باشه؟ نکنه به قلب مؤمن خطور بکنه که خدایا چرا چنین کردی؟ مالکه. ضمن این که حکیمه، کار عبث که نمی کنه. ضمن این که ارحم الراحمینه، بد برای ما نمی خواد. ضمن این که او پاداش میده، انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب. اجر صابران بی حسابه. پس او مالک است، او حکیم است، او ارحم الراحمینه، او اجر دهنده است. این چهارتا رو در نظر بگیریم دیگه جای حرف نیست. هر کاری خواسته با حکمت انجام میده. دوم این که ما به سوی او بر میگردیم. از ما سوال میکنم با نعمتهای خدا چه کردید؟ با مشکلاتی که خدا براتون پیش آورد چه کردید؟ از خط خارج شدید؟ در نعمت طغیان کردید و در مصیبت جزع و فزع و بدگویی به خدا نعوذ بالله؟ یا موضع گرفتید میگه من دیگه نمازم نمیخونم؟ خب مثلا اگه کلاغ از درخت گردو قهر بکنه چند تا گردو بیشتر سالم میمونه، برای درخت اتفاقی نمیفته. اگر از خدا قهر کردیم خدا ورشکسته میشه، یا امام زمان مثلا اعلام ورشکستگی باید بکنه، کی ضرر میبینه؟ من دیگه ای کارم نمی کنم. بنده خدای فرزندش آسیب دیده بود توی تصادف، بعدم تقصیر هم با خود فرزند. گفت اگر چنین و چنان می شد اصلا دیگه مجلس عزای امام حسین هم نمی رفت. آدم از اهل ایمان این حرفا رو می شنوه خیلی بعیده. انا لله و انا الیه راجعون. یک نگاه، ما مملوک اویم، اولا برمی گردیم بعد به سوی او جواب بدیم. از ما سوال می کنن، حواسمون باشه امتحانه، بعد یه روزی پاسخگو باشه. نگاه دومه به این آیه اینه که انا لله، ما از خداییم، اومدیم توی دنیا دوره‌ای بگذرانیم، امتحان بدیم، به سوی خدا هم بر میگردیم. دوره ما موقتی است. در این دوره موقتی به ما گفتن برای شما مصائبی پیش میاریم، بس صابر باشید. پس ما در این دوره میگذرانیم، جز برنامه های زندگی ماست این مصائب. برای چی باید جزا و جزا کنیم؟ بله به خدا پناه ببریم، دعا بکنیم، وقتی هم مصیبتی پیش اومد از خدا گشایش بخوایم، در انتظار گشایش هم باشیم. سه پاداش به ما میدن. یا به عبارتی وقتی مصیبتی برای ما پیش بیاد ما سه عبادت میتونیم انجام بدیم. یک، صبر، شکیبایی به خرج بدیم. آدم اکوره در نره، سختی سر جای خودشه، مثل صبر بر روزه. مثلا گرسنش میشه، تشنه میشه، گرما او رو اذیت میکنه، اما هیچ وقت فکر نمیکنه من روزه رو میخورم، راضیه، در این سختی راضیه. صبر معناش اینه، خب رنج مصیبت رو میپذیره. اول صبر، دوم دعا که خدایا این رو برطرف کن، و سوم انتظار فرج. حالا که دعا کردی منتظر باش، شاید خدا بخواد یه مدتی باشه، آثار نورانی داشته باشه، بعد برطرفش بکنه. نگو همین الان، از خدا بخواهیم، منتظر باشیم، بخواهیم که خدایا زودتر، عیبی نداره. اما اگر مصلحت خدایی بود که یه زمانی ببره، ما به این مصلحت راضی باشیم و در انتظار فرج باشیم. یعنی در قبال یک مصیبت دنیا ما سه عبادت باید انجام بدیم: صبر، دعا و انتظار. خب این هم نکته چهارم که شعار صابران اینه که انا لله و انا الیه راجعون. حالا روایاتی رو عرض میکنیم که حتی در امور کوچک هم گفتن همین کار رو انجام بدیم. نکته پنجم در آیه بعدی است: اولئک علیهم صلوات من ربهم و رحمه و اولئک هم المهتدون. اینها هستند، یعنی صابران، که صلوات خدا بر آنها خواهد بود و رحمت خدا. دو پاداش بزرگ. اولا خدا بر آنها درود می‌فرسته. صلوات یعنی رحمت، درود. خیلی عجیب، خدا بر ما صلوات میفرسته. این آیه از آیات کم نظیره، یعنی مورد نظیر این رو کم داریم در قرآن، که خدا بر صابران صلوات میفرسته، خدا درود میفرسته. مثل کنه و بگن بارک الله به بنده من، آفرین بر تو، این طور تو تحمل کردی. بعد رحمت خودش رو خداوند نثار میکنه، که داره در راه خدا مشکلی رو تحمل میکنه، اصلا هم اظهار نارضایتی نمیکنه، و در معرض رحمت و در مرعا و منظر پروردگار. اولئک علیهم صلوات من ربهم. اگر یه موقعی امری پیش اومد، قلب ما محزون بود، این حزن رو به محضر خدا ببریم، حال عبادت بشه. حضرت یعقوب وقتی که او رو ملامت کردن در فراق یوسف، فرمودن انما اشکو بثی و حزنی الالله. من اندوه خودم رو و ناراحتیم رو به پیشگاه خدا عرضه می کنم. ما مشکل که داشتیم خودمون رو در محضر او ببینیم. من دقت کردم، دیدیم همه بچه های ناراحتی که پیش میاد خودشون رو میندازن تو آغوش مادر، سرش رو میذاره روی سینه مادر، شروع میکنه گریه کردن که انهو داره مشکل قلبیش رو به مادر عرضه میکنه. ما باید نسبت به خدای طور باشیم، همونطور که بچه خودش رو برای مادر لوس میکنه به قول ما، یا به اصطلاح نوازش مادر رو میطلبه در مشکلی که براش پیش اومده، ما باید نسبت به ذات احدیت اینطور باشیم. در مصیبت ها خود رو ببریم در محضر او. او داره من رو میبینه. حدیثی است که فرمودن همین که خدا میبیند من آرامم. مشکل من رو داره، چون در مرعا و منظر اوست. اولئک علیهم صلوات من ربه و رحمتون. هم خدا درود میفرسته، هم بارک الله میگه، هم رحمتی بر او نازل میکنه. اگر پدر از دست فرزند یا مادر شیئی رو بگیره که مصلحت او نیست، بچه گریه میکنه، با یه امر دیگری او رو به آرامش میبره، جایگزین براش میذاره. خدا با مصیبتی که برای مؤمن پیش میاره رحمتی بر او نازل میکنه. اگر دقت کنیم در مصائب خدا جایگزین‌های بزرگی به ما میده. یه خورده راضیه به رضای خدا باشیم، حالا یه خورده که نکامل. اولئک علیهم صلوات من ربه و رحمت. و اما نکته آخری رو که بیان میکنه بسیار جالبه. میفرماد و اولئک هم المهتدون. اینا هدایت شدن. یعنی چی؟ یعنی غیر صابران هدایت نشدن، که انهم میخوان بگن صابرانند که راه رو پیدا کردن، فهمیدن در کجا هستن. این جمله زیبا از امیر المؤمنین سلام الله علیه نقل شده، رحم الله امرأ علم من عین و فی عین و الی عین. خدا رحمت کنه کسی رو که توجه داشته باشه کجا بوده، الان در کجاست تا به کجا خواهد رفت. کنه او صابران فهمیدن این دوره، دوره صبره، دوره مقاومته، دوره تسلیم در پیشگاه خداست. دوره بعد خداوند جزای عظیم و اجر جزیل خواهد داد انشاءالله. و اولئک هم المهتدون، اینها هستن که راه پیدا کرد. ضمن این که در مصائب اگر بخواهیم خداوند مصیبت رو برطرف کند، باید به مشکل خودمون اعتراف کنیم، بگیم خدایا گویا من خطایی کردم که این مسئله برای من پیش اومد. البته مصیبت ها دو دست است، یک دسته برای پاک کردن گناهان بنده است، بنده مؤمن، یک دسته هم هدیه خداست، بار رو دوش ما میگذاره به سلامت ببریم، پاداش عظیمی و اجر عظیمی رو دریافت کنیم. به خاطر دارم من کوچیک بودم، شاید اوائل دبیرستان، در قم هیئتی آمد، ظرف غذای سنگینی بود، یه رو بالای سر باربر پیر مرد گذاشتن، چند صد متری برد، پولی دو سه برابر، چند برابر اجر عادی به او دادن. به قدری شاد بود که یک ظرف غذا رو رسوندم، این مقدار پول گرفتم. با اینکه خب بار سنگینی بود روی دوش او، هم پیر مرد بود. خب اگر خدا یه باری رو دوش ما بذاره، ما او اجر الهی رو ببینیم خوشحال میشیم یا ناراحت میشیم؟ ابتلاعات دنیا یه سریش برای پاک کردن ما از گناهه، یک سری هم برای اینه که ما نمره بگیریم. اولئک هم المهتدون، اینا راه رو پیدا کردن که می دانند کجا هستن، در چه دوره‌ای قرار دارن، سر کلاس درسن، در جلسه امتحانن. در جلسه امتحان آدم دغدغه ای رو داره که خوب سوال رو جواب بده، ناراحت این نیست که چرا بهش سوال امتحانی دادن مثلا. و اولئک هم المهتدون. حالا این شش نکته در این سه آیه قطعی بودن آسمون الهی، شکلهای مختلف آسمون. این آزمون برای سنجش درجه تسلیم و صبر مؤمنه. و بعد نکته چهارم، شعاری که خداوند به صابران میآموزد یا به مؤمنان میآموزد که با این شعار صبر خود رو به اثبات برسانه. پنجم، نتیجه صبر بر مصیبت رو میفرماید که صلوات و رحمت خدا بر صابران خواهد بود. و نکته ششم، صابران هستند که راهو پیدا کردن. اینایی که میگن انا لله و انا الیه راجعون، اینا فهمیدن برای چی در این دنیا هستن. حالا به چند روایت در این زمینه توجه کنید و این سه آیه رو دقیقا مورد دقت قرار بدیم که درس بزرگی برای زندگی ما. در حدیثی از امیر المؤمنین علیه السلام، نهج البلاغه خطبه 143، فرمودن ان الله یبتلی عباده عند الاعمال السیئه، خداوند وقتی بندگان مؤمن او گناهی را مرتکب شوند آنها را مبتلا می کند به نقص ثمرات. گاهی ثمراتی را از زندگی اونها خارج می کند و حبس البرکات، برکات رو محبوس میکنه که دیگه به اینها نرسه، و اغلاق خزائن الخیرات، گنجینه های خیر رو قفل میکنه بر اینها. لیتوب تائبون، برای که شاید کدومشون توبه کنه یا بعضیش. و یقلع مقلعون، کسی خودشو بکنه از محیط گناه و آلودگی. و یتذکر متذکرون، او که میخواد بفهمه بفهمه، او که میخواد منع بکنه خودش رو از خطاها منع کنه. و یزدجر مزدجرون، این بلاها برای این است که او که میخواد توبه بکنه توبه کنه، او که اهلش خودش رو جدا کنه، او که اهل فهم متذکر بشه، اونی که میخواد خودش رو منع کنه این کار رو انجام بده. در حدیث دیگری امام صادق سلام الله علیه فرمودن که الصبر یظهر ما فی بواطن العباد من النور و الصفا، صبر اون نورانیت و صفای باطن انسان مؤمن رو به ظهور میرسونه. والجزع، اما اون کسی که بیتاری بی میکنه، دریوری میگه، حرفای نامربوط میزنه، یظهر ما فی بواطنهم من الظلمت و الوحشه، او ظلمتی که در باطن اینهاست او رو روم میکنه. گفت خوش بود گر محک تجربه آید به میان، تا سیه روی شود آن که در اون قش باشد. در شرایط عادی همه خوبه، در بحرانها، در حوادث، در اطلاعاتی که آدم نشون داده میشه که چی کار است. صبر را همه ادعا می کنند و صبر را یدعیه کل احد، اما در هنگام بلا صابر نمی مانند الا المخبتون، مگر اونایی که به خدا دل سپردن. جزع را همه انکار می کنند، میگن کار بدی است، ولی منافقین زود این رو به ظهور می رسونه. لأن نزول المحنت والمصیبه یخبر عن الصادق والکاذب، مصیبت هاست که نشون میده که صادقه که کاذبه، که در راه خدا مقاومه و که چه کسی چه کار است. از ابن عباس در حدیثی نقل شده که ان حمزه حين قتل يوم احد، وقتی که هم حضرت حمزه در روز احد به شهادت رسیدن و امیر المؤمنین سلام الله علیه متوجه شدن، فرمودن انا لله و انا الیه راجعون. این جمله قرآن رو در مصائب خواندن. بعد این آیه نازل شد که الذين اذا اصابتهم مصيبه قالوا انا لله و انا الیه راجعون. در احادیثی فرمودن که چه در امور سنگین و چه در امور جزئی کلمه استرجاع رو بر زبان جاری کنید. از پیغمبر اکرم صلوات الله و سلامه علیه نقل شده که سراج خود رو گم کردند، گفتن انا لله و انا الیه راجعون، گفتن یا رسول الله آیا این هم مصیبتی است؟ فرمودند بله، و هر چیزی که مؤمن به او آزرده شود فهو من مصیبت له و اجر، مصیبتی است برای او و نسبت به او اجری دارد. البته این حدیث از تفسیر درالمنصور سیوطی نقل شده. در حدیث دیگری از امام باقر سلام الله علیه آمده است که قال رسول الله، پیغمبر اکرم فرمودند من کن فیه اربعون کان فی نور الله الاعظم، یا اربعون من کن فیه کان فی نور الله الاعظم. چهار چیز است که اگر در کسی وجود داشته باشد در نور اعظم الهی است. من کانت اسمت و امرهی شهادت و الله اله الا الله و انی رسول الله، کسی که پاکی امر او در شهادتین باشد. و من اذا اصابت و مصیبتون قال انا لله و انا الیه راجعون، کسی که وقتی مصیبتی به او رویا برد این جمله رو بر زبان جاری کنه، انا لله و انا الیه راجعون. سوم، و من اذا اصاب خیرن قال الحمد لله رب العالمین، کسی که اگر خیری به او رویا برد بگوید الحمد لله رب العالمین. چهارم، و من اذا اصاب خطیئتن قال، کسی که وقتی خطایی از او سر بزند بگوید استغفر الله و اتوب الی. از خداوند طلب آمرزش میکنم و به سوی او برمیگردم. چهار نکته اگر کسی درش باشه ان شاء الله اهل بهشته. در حسن لا اله الا الله و محمد رسول الله باشه، این شهادتین رو داشته باشه. در مصیبت انا لله و انا الیه راجعون بگه. در خیر و نعمت الحمدلله رب العالمین. در گناه استغفر الله و اتوب الی. نظیر این حدیث باز از امام باقر علیه السلام در تفسیر عیاشی نقل شده. حدیث دیگری در همین زمینه فرمودن من استرجع عند المصیبه، کسی که در موقع مصیبت بگه انا لله و انا الیه راجعون، استرجاع کنه. جبر الله مصیبته، خدا مصیبت او را جبران میکنه. و احسن عقباه، آخرت او را، پایان کار او را به نیکی میبرد. و جعل له خلفا صالحا یرزاه، خلف صالحی برای او قرار می دهد که خوشنود باشد. و فرمودند من اصیب به مصیبت فاحدث ارجاعا، اگر برای کسی مصیبتی پیش بیاید و انتقادم عهدها، اگرچه مدت او هم بگذرد، وقتی یادش میاد بگه که انا لله و انا الیه راجعون، کتب الله له من الاجر مثل یوم اصیب، خدا اجر همون موقعی که مصیبت براش پیش اومده برای اون می نویسه. بعد مدتی یادمون اومد باز این عبارت قرآنی رو بر زبان جاری کنیم انا لله و انا الیه راجعون، اجر خداوند برای ما تکرار میشه. و آخرین حدیث رو در این مقوله عرضه بداریم. روزی حضرت موسی در مناجات با خدای رحمان گفت که خدایا از منازل بهشت کدام یک به تو نزدیکتر است؟ به معنای کرامت. خداوند فرمود حضیرت القدس. گفت خدایا ساکنان حضیرت القدس کیانند؟ فرمودند اصحاب مصیبات، کسانی که مصیبت ها رو تحمل کردند. حضرت موسی سوال کرد خدایا صفت ایشان را بر من بازگو کن. فرمودند یا موسی آنانی که چون ایشان را به بلا مبتلا کنم صبر کنم و چون بر ایشان نعمتی دهم شکر کنم و چون مصیبتی رسد بگویند انا لله و انا الیه راجعون، اینها اهل حضیرت القدسند. این حدیث رو تفسیر تسنیم جلد 7 صفحه 692، از روز الجنان جلد 2 صفحه 242 نقل کرده. و صلی الله علی محمد و آله الطیبین الطاهرین.